بله.
و خب این یعنی کیفیت بسیار بسیار بالاتر، این یعنی سرعت بسیار بسیار بالاتر، این یعنی من دیگه نگران نیستم.
فیلم برداری و فیلم بردار مکان و صدا بردار و نور و این همه چیزم برای یه ویدیوکست نیاز نداریم.
دقیقاً. حالا من یک مثال دیگه هم میخوام بزنم در مورد بحث استراتژی های تولید محتوا.
بله. یه چیزی قبل از که روی این بحث بریم، چون خیلی الان دغدغه دارن این صحبت رو که جنگه آیا من اگه تصویر بردارم تدوینم شغلمو از دست میدم یا نه، خیلی بهش پرداختیم، ولی شما هم کوتاه بگید که چی میشن اونا.
من یک پیشنهاد بسیار بسیار مهم براشون دارم، لطفا اینو جدی بگیرن. آره ممکنه که 10 سال آینده شغلشون رو از دست بدن، اما تا حالا به این فکر کردین که اگر ما بلد نباشیم درخواست درست به همون هوش های مصنوعی بدیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید بدترین و مسخره ترین، عذر میخوام بابت این موضوع، ولی واقعا همین خروجی ها رو میده.
بله، طرف یه دستش نیست.
آره آره، اصلا تعجب میکنی. بنابراین ما شغلمون از بین نمیره، ما شغلمون یک مرحله داره میره بالاتر.
ببین عکاسی یا فیلمبرداری، کلن این رو مخاطبین بدونن، چه شغلایی از بین میره. اگه شما یه کار روتین، یه کاری رو به تعداد زیاد تکرار میکنید، این شغل قطعا از بین میره.
اپراتوری، حالت اپراتوری مثلا،
هر شغلی که به شکل روتین یه کاری رو تکرار میکنید حتما عوض خواهد شد و از بین خواهد رفت. اگر شما بتوانید استفاده صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی در کار تخصصیتون رو در واقع یاد بگیرین، حالا اون وقت می توانید تدوینگر بهتری باشید. فیلم برداریتون هزینه‌هاش به شدت کاهش پیدا میکنه. ما همین الان مثلا شما توی یه فیلم که مثلا یه بازیگر میخواد بازی کنه، از N یا در از قسمت ویوها یا نگاه های مختلفی باید عکس گرفته بشه. بله. نگاه کلوزآپ یا نزدیک، نگاه واید یا در واقع گسترده، در واقع نگاه دو نفره که طرف مخاطبت باشه، در حالی که این خود این موضوع رو شما کافیه از یک ویو یا یک زاویه مناسب فیلم برداری کنید، خود هوش مصنوعی میتونه تمام زوایای دیگر رو بسازه. یا ترکیب شخصیت‌های فانتزی و دنیای واقعی. بله. این کاریه که تو فیلم برداری همین الان بسیار گران قیمته، با هوش مصنوعی بسیار ساده است.
نکته ای که هست دقیقا همینه. اگر تدوینگری یا گرافیستی یا هر موقعیت شغلی دیگه ای که داره تجهیز نشه به هوش مصنوعی، قطعا باید نگران باشه. اما اگر تجهیز بشه و بلد باشه که چطور پرامپت یا دستورهای درستی رو به هوش مصنوعی بده، هیچ موقع از بین نخواهد رفت و چه بسا که خیلی درآمد بهتری هم میتونن داشته باشن. الان خیلی از مجموعه
و تعداد کار بیشتری هم میتونن بکنن،
پروژه های بسیار بیشتری رو به نسبت حالت عادی میتونن داشته باشن.
شاید برای شما جالب باشه، نمیدونم میدونید یا نه، مثلا برای یه فیلم سینمایی هر دقیقه در حال حاضر یک روز کامله.
بله.
یعنی یه فیلم 90 دقیقی 90 روز.
البته توی خارج از کشور، تو ایران که معمولا سری میسازی.
نه بازم توی ایران فیلم
بستگی به کارگردان.
آره اگه کارگردان بخواد توی جشنواره یا تو گیشه موفق باشه، مجبوره که اینجوری فیلم بسازه.
این زمان رو همراه با تدوین فیلم میگین یا فقط
نه فیلم برداری دارم عرض میکنم. فقط فیلم برداری. ببین فقط میخوام بگم شما دوربین رو مثلا یه جاده است، لحظه ای که اون نور به کلوین مورد نظر، دمای مورد نظر میرسه، عوامل محیطی، سایه ها، خدمتتون عرض کنم فقط دوربین رو روی یک ماشین کار گذاشتن حداقل 2.5 ساعت زمان میبره. برای همین معمولا بازیگر رو از مثلا ساعت نه حالا بستگی داره دیگه، به طور نرمال آره از اول صبح آفیش میشن تا ساعت 2 صبح.
بله.
یعنی انقدر زمانگیره برای مثلا 3 دقیقه فیلم.
دقیقاً.
ولی با هوش مصنوعی خب حالا فکر کنید چقدر عوامل کمتر میشه، زمان فیلم برداری کاهش پیدا میکنه، کیفیت خروجی و هزینه. تازه ما مجبوریم یه وقتایی یه لوکیشن یا یک موقعیت خاصی رو در فیلم میخوایم که برای ساختن اون لوکیشن گاهی اوقات چند صد میلیون تومان باید هزینه کنی. اینجا شما میتونید توی حالت عادی فیلم رو بازی کنی و اون لوکیشن یا اون موقعیت رو از هوش مصنوعی بخوای بهش بهش اضافه کنه که خود اینم هزینه‌های سرسام‌آوری رو تقدیم میده. حالا نریم تو سینما، برگردیم تو شبکه اجتماعی.
همون چون دقایق پایانیه استراتژی تولید محتوا رو می‌خواستیم.
آره، در مورد استراتژی تولید محتوا هم باز همین موضوع صدق می‌کنه. ما هر چقدرم ابزارهای خوبی برای تولید محتوا داشته باشیم، اینکه ندونیم چی باید بگیم، سلیقه مخاطبمون چیه، چه چیزی برامون در نهایت محصولمون رو می‌فروشه، باز هم فایده نداره.
این کار می‌خوره.
دقیقاً. حالا از دور بهش نگاه بکنیم. ما برای همه اینها در گذشته شخصی رو، انسان‌هایی رو داشتیم که فکر می‌کردن، تخصص داشتن، اینها رو در کنار هم چیدمان می‌کردن، در حال حاضر هم داریم. اما اینجا می‌تونه ترکیب هوش‌های مصنوعی مختلف، مثلا 4 یا 5 هوش مصنوعی، از نقطه شروعش که استراتژیش باشه، چیدمانش باشه، چه چیز رو بگوییم، با چه سناریویی، تا زمانی که دقیقاً تا زمانی که یک محتوا خروجی میشه، از لحاظ تصویر، از لحاظ ویدیو، گرافیکش و همه اینها، هوش مصنوعی انجامش میده. نکته مهم، چیزی که قبلتر بهش اشاره کردیم، اینه که کار آسونی نیست. به هر صورت ما بایستی پرامپت نویسی یا دستور درست دادن به هوش مصنوعی رو بلد باشیم. در واقع میتونم بگم تنها نکته‌ای که در مورد هوش‌های مصنوعی وجود داره اینه که باید بدونیم هر کدوم از هوش‌های مصنوعی چه کاربردی دارن. یک سری هوش‌های مصنوعی هستن مثل چت‌جی‌پی‌تی یا جمینای که قطعا همه در موردش شنیدن. اینها هوش‌های مصنوعی گفتگو محور هستن، در تصویر ضعیف‌تر عمل می‌کنن. باید بدونیم که هر کدوم به چه درد می‌خوره. اینها برای استراتژی چیدن، برند بوک، چطور بیزینسم رو اصلا شکل بدم از نقطه شروع، تا هوش‌های مصنوعی مثل سورا، نانو بنانا، الان نانو بنانا فوق‌العاده بوده، که اینها برای تصویر هستن. در واقع ما هم باید ترکیب، به عنوان یک شخصی که میخواد کارشناس هوش مصنوعی باشه به اصطلاح، باید اینها رو با هم ترکیب کنم. مثل چی میمونه؟ مثل زمانی که ما میخواستیم یک ویدیویی رو تدوین بکنیم، خودمون بهش فکر میکردیم، میآوردیم روی کاغذ، اون رو میرفتیم ضبط میکردیم با دوربین، میآوردیم مثلا با یک اپلیکیشن ساده مثل اینشات ادیتش میکردیم، همونه، فقط با سطح کیفیت بسیار بالاتر. نکته در اینه که باید پرامپت نویسی خوب و دستور خوب دادن رو به هوش‌های مصنوعی رو بلد باشیم و بدونیم از چه ترکیب‌هایی باید استفاده بکنیم.
حالا اپلیکیشن شما یا برنامه کاربردی شما چه کمکی میکنه به ادمین؟
کاری که کرده اینه که اول صحبت خودتون اشاره کردین، ما اگر بخوایم تمامی هوش‌های مصنوعی که پرکاربرد هستن برامون رو تهیه بکنیم، یکی اینکه رایگانش رو استفاده کردن محدودیت داره و من مدیر شبکه اجتماعی که هر روز دارم پست و استوری میذارم نمیتونم متاسفانه بابت این محدودیت‌ها صبر کنم. پس باید از نسخه های غیر رایگانش استفاده بکنم. نسخه های غیر رایگان هم برای شخصی که داره از این موضوع درآمد کوچیک کسب میکنه یه کوچولو سخته. عددی که شما گفتین به نظر خود من کفشه. حد اقلشه. ما حتی تا اعداد 150 میلیون تومان هم برای مجموعه رفتیم و این عدد عدد بالاییه. به همچنین بله، استفاده کردن از هر کدوم، یه کدومش توی یه سایت، اون یکی اپلیکیشن داره،
در واقع به جای پلاس از پریمیوم استفاده بکنید، عددا میشه این چیزی که گفتن.
استفاده پراکندش هم ممکنه اذیتمون بکنه. ما کاری که کردیم اینه که در یکی از شبکه‌های اجتماعی با دسترسی بسیار راحت این هوش‌های مصنوعی رو در کنار هم جمع کردیم، به همچنین به پرامپت نویسی مخاطب‌هامون هم کمک کردیم که با دستورات درستی که میدن در اون باتی که به اصطلاح طراحی شده بتونن از اون هوش مصنوعی که دسترسیش براشون به مراتب سخت‌تره استفاده بکنن. بله بله. و پرامپت هم که فرقی نمی‌کنه، اگر به فارسی بنویسیم میتونیم همونجا بگیم که اینو برام تبدیل به انگلیسیش کن. یعنی خیلی راحته. الان فقط کافیه که شما پرامپت نویسی و دستور درست نوشتن رو خوب بلد باشین و این هوش‌های مصنوعی رو در کنار هم جمع کرده باشین.
بعد این کاری که ما انجام چین سرویسی چقدره؟
می‌کنم یه بار می‌خرن. آره
ماهیانه است، هم ماهیانه است، هم 3 ماهه، هم 6 ماهه.
ماهیانه.
اجازه بدید اینطوری بهتون بگم، حتی ممکنه 1/10 هزینه‌ای که قراره به اون هوش‌های مصنوعی بپردازن هم نیست. بسیار معقوله. در ابتدای کار همین کار رو انجام دادیم، بابت اینکه ما هم به دنبال این هستیم که مخاطبین زیادی رو بگیریم، از این بابت بیان استفاده بکنن، خودمون باگ‌هاش رو برطرف بکنیم، نظراتشون رو بگیریم. اما هدفمون بر این بوده که با یک هزینه بسیار معقولی در حد خریدن اینترنت ماهیانه‌شون این ربات رو
بتونیم استفاده. یه سوال دیگه، به خاطر اینکه فکر کنم زمان زیادی هم نداریم، برنامه آینده‌تون با این حجم داده‌ای که دارید به دست میارید و برای این اپلیکیشن چیه؟
من خیلی دلم میخواد که ما یک هوش مصنوعی رو خودمون طراحی بکنیم اختصاصی برای افرادی که شبکه‌های اجتماعی رو مدیریت میکنن و تولید محتوا میکنن. بزرگترین هدفش هم همینه که بین چند تا هوش مصنوعی ما نچرخیم، نخواهیم همشون رو دونه بدونه یاد بگیریم، اتفاقا برای مخاطب ایرانی طراحی شده باشه طبق سلیقه مخاطب ایرانی و در درون دیتای خودش و حالا اون اطلاعاتی که اون هوش مصنوعی داره تمامی آموزش‌های خودمون هم که شامل چگونگی تولید محتواست، حضورمونه در بازار کسب و کار ایران هم باشه. در واقع مسیر مخاطب این شکلیه که یک اپلیکیشنی رو داره، یک هوش مصنوعی رو در واقع داره که به محض ورود یک پایه‌ای درش وجود داره، فقط کافیه که بهش بگی که من میخوام چه کسب و کاری رو برای خودم راه بندازم، چطور میخوام مدیریتش کنم، چطور میخوام تولید محتوا بکنم و کل برنامه محتوایش رو اون هوش مصنوعی بچینه براش بهش کمک کنه.
فقط من فرایندم بپرسم اینکه الان من ادمین هستم یا مدیر شبکه اجتماعی، حالا خودم هم شخصی ممکن باشه هم شرکتی ام، چیکار میتونم بکنم؟ میام از شما خرید میکنم،
یه دسترسی ماهیانه میگیرید، بعد یه مجوز جلوتون باز میشه،
در کنارش ما بایستی حتما آموزش رو هم به مخاطبینمون بدیم.
اگر بلد باشم
اوکی، میتونید از ربات استفاده بکنید به سادگی، دسترسی ربات داده میشه و
اون دسترسی با API به شبکه‌های اجتماعی هم وصله.
نه
یعنی نمیره پیج رو عنوان... تحلیل کنه،
نه به عنوان یک دستیار عمل میکنه در حال حاضر،
شاید
اما بحث تحلیل رو در خودش
شاید داره. نکته خوبی
خیلی باشه، خیلی جذابیه.
ممنونم آقای سروری، جمع‌بندی لطفا بکنیم.
آره، توی بخش دوم در واقع ما از بخشی گفتیم که کاری که ایشون کردن و حالا بررسی کردیم با بخش سنتی که چقدر تفاوت داره از لحاظ زمان، از لحاظ هزینه با حالا فیلم‌های سینمایی و سریال و تولید تیزر و اینها مقایسه کردیم و به بهترین حالتی که رسیدیم اینه که میتونن در واقع ترکیب انسان و ای آی باشه که در واقع کمک کننده هست. به استراتژی تولید محتوا پرداختن و از خروجی ها گفتن، پرامپت نویسی یا همون این که دستور چجور بنویسیم، بله مهندسی درخواست یا حالا مهندسی درخواست
اسم مهندسی آره دیگه
پرامپت انجینیرینگ و به این که در واقع چطور فرایندشون هست و از آیندهش گفتیم که امیدواریم که ما اینجور محصولات رو در کشورمون بیشتر شاهدش
باشیم. بسیار عالی. خب خانم مجیدی نژاد، تجربتون در هوشیار چطور بود؟
فوق‌العاده. همون چیزی که اول صحبت گفتم رو باز هم میخوام بگم، خیلی خیلی خوشحالم و مشتاقم بابت اینکه داره به بحث هوش مصنوعی پرداخت میشه. خیلی دوست دارم که بیشتر بهش اهمیت داده بشه از سمت مسئولین، حالا نمیدونم چطور، اما نسل جوانی که الان انقدر انرژی دارن و خیلی سرعتشون رفته بالا در کسب و کار راه انداختن، ایجاد درآمد، نیاز دارن به این حمایت و ممنونم از شما که کمکشون میکنین به بحث آموزششون. زمانی که ما کارمون رو شروع کردیم اونقدر آموزش در مورد شبکه‌های اجتماعی نبود و کار رو سخت‌تر میکرد. خیلی ممنونم که حمایت میکنید، خوشحالم که تو جمع شما هستم و امیدوارم که اگر میتونم کمک بکنم به مخاطبین هوشیار در خدمتشون باشم و با آپدیت های بعدی میشه
به روز آوری
با به روز آوری های بعدی در کنار شما باشم.
ما هم خیلی که جوانانی مثل شما رو میبینیم که
آره واقعا تحسین برانگیز
و اینقدر مشتاقانه دارین کار میکنین.
لطف شماست،
درآمدزایی چه برای خودتون چه برای دیگران و کارآفرینی میکنین. ممنون از حضورتون. یک سری یادگاری هم با خانم مجیدی نژاد لطفا بگیریم و بریم سراغ جمع‌بندی موضوع. خب یک جوان دیگر در هوشیار امروز حضور داشتن و من که خیلی لذت بردم از شنیدن صحبتشون.
خیلی تحسین برانگیز بود از جایی که شروع کردن، از سنی که شروع کردن که به بنگاهداری رسیدن. ایشون به لبه فناوری هم به مفاهیم مسلط بودن و این خب برای سن ایشون انصافاً بسیار تحسین برانگیز، من لذت بردم.
بله خیلی هم خوب آقای سروری.
بله به هر حال ما سعی می‌کنیم که تالنت‌های این حوزه رو در
استعدادها
و در برنامه داشته باشیم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم دوست داشته باشن و اگر نظری داشتن حتما هشتگ هوشیار رو فراموش نکنن.
خب این برنامه 8 بهمن پخش شد و تکرارش رو عزیزان میتونن دهم بهمن جمعه، حالا اگر سحرخیزن هفته صبح بشنون، یا اینکه 8 شب جمعه 10 بهمن این هوشیار رو با این موضوع جذاب و شنیدنیش بشنون و انشالله که حالا توی برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی کنید.
کاش این دو تا ساعت هم قرینه بود، یا مثلا 7 صبح 7 شب یا 8 صبح 8 شب.
گفتنش راحت‌تر. آره.
ایشون از اونن که دنبال شماره روندن.
آره. نه تقارنه خوبه.
خب بسیار عالی، ممنونم. خدا قوت.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خسته نباشید. خدا قوت.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الا سه برابر
اگه لاتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید اسباب بازی ها تاریخچه‌ای به قدمت عمر بشر در جهان دارند. اسباب بازی ها علاوه بر این که یک وسیله تفریحی هستند، برای آموزش و تقویت مهارت ها هم استفاده میشن. در یافته‌های باستانی، اسباب بازی‌هایی مانند عروسک‌ها، توپ‌ها، سنگ‌های نقش برجسته، تیله، فرفره و تاس به دست اومده. عروسک‌های چوبی که مجسمه‌هایی به شکل حیوان یا انسان بودند، از قدیمی‌ترین اسباب بازی‌هایی هستند که تاکنون کشف شدند. بیش از 4000 سال قبل از این عروسک‌ها در مصر برای تفریح کودکان استفاده می‌شده. قدیمی ترین متن نوشته شده درباره اسباب بازی که به 500 سال قبل از میلاد برمیگرده، به یویوی چوبی یا فلزی اشاره میکنه. منشأ یویو کشور چینه. پیشینه تاریخی بادبادک ها هم به حدود 1000 سال قبل از میلاد و کشور چین برمیگرده. حدود 2500 سال قبل از میلاد در هند مجسمه‌های سفالی حیوانات که شباهت زیادی به عروسک‌های خمیری کنونی دارند به عنوان اسباب بازی استفاده می‌شد. اسب‌ها و فیل‌های ساخته شده از برنز و برنج هم بین خانواده‌های ثروتمند هندی مرسوم بود. توپ‌های سفالی، عروسک‌های سنتی و بادبزن‌ها از اسباب‌بازی‌های سنتی هستند که در مناطق روستایی و عشایری استفاده می‌شود. در یونان باستان توپ بازی متداول بوده. در روم کودکان با عروسک های خمیری یا چوبی و حلقه ها بازی می کردن. همینطور تاس، فرفره، عروسک، ماکت اسب چرخدار و حلقه های بزرگ بازی های رومیزی و توپی نیز مرسوم بودن. جالبه بدونید قدمت بازی توپ و لیوان که در اون تلاش بر این بود که توپ داخل لیوان مشخص شده انداخته بشه به قرن 16 میلادی برمیگرده. بعضی از اسباب بازی ها در گذشته بر اساس تلسم ها و اعتقادات ادیان اولیه شکل می گرفته. مثلا در مکزیک و جشنواره مرگ از شکر برای ساخت جمجمه ها، مقبره ها و فرشته ها استفاده می کردن. بچه ها از اونها برای بازی استفاده می کردن و جالب تر از اون اینه که کودکان بعد از اینکه بازیشون به پایان می رسید عروسکشون رو می خوردن. در فرهنگ سرخ پوستی نیز عروسک های کاچینا وسیله ای برای آموزش اعتقادات مقدس به کودکان بوده. در سال 1767 یک معلم اولین پازل رو درست کرد. او نقشه جهان رو به قسمت های مساوی تقسیم کرده و برای آموزش درس جغرافیا استفاده می کرد. این کار به مرور تبدیل به یک سرگرمی شد. دختران طبقه متوسط جامعه در قرن 19 میلادی از عروسک‌های چوبی یا چینی استفاده می‌کردند. عروسک‌های اونها خانه‌های مخصوصی داشتند. همینطور تناب‌بازی هم از بازی‌های محبوب دختران بود. پسرها با اسباب‌بازی‌هایی مثل تیله، مجسمه‌های سربازان، قطار و قایق بازی می‌کردند. بعضی از این قطارها موتور داشتند و با سوخت کار می‌کردند. زمین‌های بازی در اواخر قرن 19 هم درست شدند. با انقلاب صنعتی و پیشرفت اقتصادی، اسباب‌بازی‌ها هم به صورت انبوه تولید شدند و کم کم اسباب‌بازی‌ها در دسترس عموم قرار گرفتند. ماشین‌های حلبی و عروسک‌های نرم مثل خرس‌های تدی اوایل قرن 20 هم به بازار عرضه شدند. با وقوع جنگ جهانی دوم، کارخانه‌های اسباب‌بازی‌سازی تعطیل شدند. در دهه 1950 لگو بسیار محبوب شد و اواخر همین قرن با ورود پلاستیک و فلزات اسباب‌بازی‌ها بسیار ارزان‌تر شدند. در اواخر قرن 20 با اختراع کامپیوتر بازی‌های کامپیوتری رایج شدند. این رخداد تحول عظیمی در دنیای اسباب‌بازی‌ها ایجاد کرد که همچنان ادامه داره. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. علاقمندان برنامه طنز ماجراهای آقای سپرده، از شما دعوت میکنم در این لحظه این برنامه رو با موضوع خرید با کالا برگ شنونده باشید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
سپرده، کالابرگ و
عزیزان، سروران، بزرگان، صاحبان مشاغل ساده، عزیزان بازنشسته، دوستان از کار افتاده، از کار پرت شده، اخراجی های سابق، بی سرپرست، بد سرپرست و عزیزان متفرقه، کسانی که در هیچ کتگوری یا همون دستبندی سابق جا نمیگیرن، خیلی خوشحالم که میبینم و میشنوم. شما هم از این بابت خوشحال باشید. خدا رو شاکرم که گوشت هست، مرغ هست، ماهی هست، روغن، صابون، شوینده هست، لوبیا هست، نخود هست، لپو ماش هست، ارزن هست. عدس رو چرا نمیگید؟ عدس هست. بله، بنده به عنوان یک مقام نچندان مهم ولی اثرگذار خوشحالم از این که امروز فرصتی دست داده تا همگی خدمت جناب آقای سپرده برسیم. من بغض کردم وقتی آقای سپرده گفت بی محل بگو بیان. شما نمیدونید آقای سپرده چقدر گرفتارن. شما هرگز نمیفهمید سپرده تا کجا توی مشکلات رفتن. تا اینجا، به دست من دقت کنید، تا اینجا توی مشکلات رفتن. شما تا حالا تا اینجا تو مشکلات رفتید؟ نرفتید. اصلا میدونید وقتی کسی تا اینجا تو مشکلات فرو بره چه اتفاقاتی براشون میفته؟ نمیدونید. تا حالا اسم سیاه چاله به گوشتون خورده؟ نخورده. افق رویداد میدونید چیه؟ نمیدونید. منم همشو نمیدونم ولی از شماها بیشتر میدونم. بگذاریم. حالا که آقای سپرده قبول کرده تا در شرایط حساس کنونی به سوالات شما پاسخ بده، قدر این فرصت رو بدونید، شلوغ پلوغ نکنید تا منم بتونم سوالات بیشتری رو طرح کنم. سعی کنید سوالات خودتون رو کوتاه، مفید، مختصر و کاربردی طرح کنید. دو تا سوال رو توی سوال قایم نکنید چون من خودم آخر این کارامو مچتون رو میگیرم. و اما جناب آقای سپرده، بزن دست قشنگه رو. بله جناب آقای سپرده سلام، خیلی ممنونم که فرصت رو در اختیار من قرار دادید. اگر چاق سلامتی دارید.
نه حرف خاصی ندارم، سوال کنید.
از روزنامه صف کالابرگ اولین سوال رو طرح میکنم. پرسیدن که چرا با کالابرگ نمیشه یک کالا خرید؟
میشه، برید بخرید.
ممنونم، واقعا آدم لذت میبره. حالا همین سوال رو اگه از معاون فلان وزارت بپرسید نیم ساعت وقت همه رو میگیره، آخرش همین یک کلمه رو نمیگه. سوال دوم.
الو؟
الو، بله. ارتباط ما با مهندس آه برقرار شده. مهندس آه در یک فروشگاه کالابرگ هستن و قرار شده همه یک کالابرگشون رو روغن بخرن. الو جناب مهندس آه، از خریدتون بفرمایید.
آه سلام، من در یک فروشگاه هستم، همه یک کالابرگام رو روغن خریدم. الان صندوقدار میخواد روغنا رو. ای نکن دادا، چرا روغن رو برداشتی؟ جناب بیمحل، همینک صندوقدار همه ی روغنا رو برداشته و فقط یکیشو گذاشته.
راستی مهندس، اگه را دستت هست یه شوینده واسه من بگیر، بعدا با هم حساب میکنیم.
آه صندوقدار میگه شوینده اصلا شامل کالابرگامو نمیشه.
یعنی اسم شوینده بیاد یه جورایی برگامون از خجالت میریزه؟
آه از بیخ.
به عنوان آخرین سوال، بعضیا میگن در بعضی فروشگاه ها از روی کالابرگ کارمزدم کم میکنن. اینجا جناب آقای سپردم هستم و میشتبن.
آه کاش زودتر میگفتی.
چطور؟
آه بله، کارمزدم کم میکنن.
بهشون بگید که آقای سپرده اینجاست، شاید رفتارشون فرق بکنه.
آه لازم نیست، خودشون شنیدن.
خب چی جواب دادن؟
آه روی آتم بگم؟
بگید.
آه صندوقدار میگه وقتی خود بانک مرکزی روی هر کالا 5,000 تومان میخوره، به ما نمیتونه از این اردهای
داشتاق.
آه من روم نمیشد بگم. بله همین که شما گفتین.
ارتباطمون با مهندس آه مثل این که قطع شد. بله بله قطع شده. آقای سپردم با سرعت نور به سمت آندرومدا حرکت کردن. تا حالا آندرومدا رفتید؟
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تموم شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام،
خوشحال مسیس تبریزم. ببخشید صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. سرخ یاختی.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روزتون بخیر باشه، همراه رادیو اقتصاد هستید. گاهی تصمیم‌های اقتصادی و مالی بدون آگاهی دشوار